بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. روز شهادت جانسوز و جانگداز صدیقه کبرا فاطمه زهرا ام الائمه النجبا بزرگ بانوی عالم آفرینش مادر همه ما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم خدمت آقامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و همه شما برادران و خواهران ارجمند که به عشق و ارادت حضرت جهت اقامه عزای این بانوی مکرمه در این مجمع نورانی مسجد امیر المؤمنین علیه السلام گرده هم آمدید. تقدیم به روح عرشی و ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه همه شهدا راه امامت و ولایت امام شهدا شهید عزیزمون شهید سردار سلیمانی، شهید فخری زاده، شهید حاج رسول استوار، همه شهدایی که پدر مادراشون و بستگانشون امروز تو این مجلسن، گذشتگان خودتون، اون گذشتگانی که تو این مجالس می اومدن و الان اسیر خاکن، یه صلوات جلی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بهترین نسخه ای که در آموزه های دینی ما برای نجات از بلاها و فتنه های آخر الزمان و عصر ظهور به ما معرفی شده قسم دوم از بحث فوق‌العاده مهم صبر و استقامت است که البته من چون وقتم کمه مجبورم به اشاره برای شما برگزار کنم. برادران عزیز، خواهران ارجمند من، چه ما بخوایم چه نخوایم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، بعضی چیزا دست ما نیست. در عصر ظهور فتنه ها و بلاهای زیادی دامنگیر بشر میشه. امام صادق علیه السلام یه کتابیه، اگه این کتابو گیر آوردید بگیرید، خیلی خوندنیه. آقای دکتر کامل سلیمان از نویسندگان برجسته شیعه لبنانیه. یه کتابی داره که در این کتاب روایات آخرالزمانی و عصر ظهور رو جمع کرد. حدود 600 روایت در این کتاب جمع شده. اسم کتابم هست یوم الخلاص فی ظل القائم المهدی صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد. یعنی روزگار رهایی از همه مشکلات در سایه قیام حضرت بقیت الله. روایت 500 خورده ایش این روایتیه که من دارم براتون الان میخونم. راوی میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم آقا خیلی ناراحت و نگرانه. عرضه داشتم یبن رسول الله چرا اینقدر ناراحت و نگرانید؟ فرمود برای ایتام اهل بیت و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شیعیان خودمون در عصر ظهور، نزدیکی ظهور فرزندمون مهدی نگرانم. فتنه های عظیم و دشواری سراغ اونا میاد. بعد حضرت فرمود فتنه هایی که مثل پاره های شب تاریکه، لا یبقا. ببینید آقا، بیتون من بیوت المسلمین الا دخلته، هیچ خانه ای از خانه های مسلمان ها و مؤمنان نیست مگه اینکه این فتنه ها داخل خونه ها میشه. حالا این فتنه ها فتنه های سیاسیه، فتنه های فرهنگیه، معلومه بیشترش هم خون و خون ریزی نیست برادران عزیز. همون چیزی که مقام معظم رهبری فرمود، ما خرم شهرها در پیش داریم. خب ما در دل این فتنه ها چه کنیم که در دام این فتنه ها و چنگال این فتنه ها گرفتار نشیم؟ وجود نورانی و اقدس آقا امام حسن عسکری سلام الله علیه راهکارشو به ما داد. ببینید این روایتی هم که برای شما میخونم از آقای امام حسن عسکریه. فر قسم جلاله خورد حضرت، والله، آیون با دقت گوش بدید، والله لیغیبن غیبتن، به خدا سوگند این پسر من مهدی غیبت طولانی خواهد داشت. لا ینجو فیها من الهلکه، احدی در اون دوران غیبت از هلاکت، سقوط، نابودی، مخصوصا هلاکت دینی، مذهبی، عقیدتی، اخلاقی نجات پیدا نمی کنه مگر یه ویژگی داشته باشه، الا من یثبته الله علی امامته، مگر اینکه در دوران غیبت بر امامت و ولایت استقامت و صبر و ثبات قول و قدم داشته باشه، ایستادگی کنه، دست نکشه. جزر و مدهای دوران غیبت و عصر ظهور مخصوصا اونها رو از امام خودشون، از ولایت جدا نکنه. لذا شما ببینید، من همینجور با اشاره گفتم معناش اینه، ما حدود 300-400 آیه در قرآن داریم که مربوط به امام زمانه، مستقیم یا غیر مستقیم، و در روایاتمون هم حدود 5-6 هزار روایت داریم که درباره امام زمان، عصر ظهور، عصر حکومت حضرت مهدی و اینجور مسائل. شما برید این آیات رو، این روایات رو بررسی کنید، میبینید در بیشتر این آیات و روایات برای نجات ما از هلاکت، برای اینکه بتونیم دین خودمونو، عقیده خودمونو، ایمان خودمونو، باورهای خودمونو، ارزشهای خودمونو حفظ کنیم، هی به ما گفتن شیعیان ما استقامت، شیعیان ما صبر، شیعیان ما بردباری، شیعیان ما ثبات قول و قدم. که من اگه بخوام آیات رو برای شما بخونم به طول می انجام. ولی اصر، همه با من بخونید، ان الانسان، این اصر یعنی اصر ظهور و اصر بعثت، ولی اصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شما باید مدام همدیگر رو توصیه کنید به استقامت در راه حق. حق یعنی ولایت، امامت. یا ایها الذین آمنو، آیا آخر سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. یعقوب سراج میگه امام صادق فرمود این آیه داره چهار ویژگی اصحاب و محبان و موالیان آقا امام زمان رو در اصل ظهور داره مطرح. صبر انفرادی، اصبروا، صبر اجتماعی، صابروا. یعنی صبر انفرادی هم به درد نمیخوره، باید همگیتون همدیگر رو توصیه کنید به استقامت. اصبروا و صابروا، اصبروا علی دینکم، صابروا علی الفرائض، که بالاترین فریضه، فریضه امامت و ولایت. باید باشید، چاره ای هم نیست. سوره مبارکه جن آیه شریفه 16 فکر کنم 16 17 همین حدودا باید باشه. این همین آیه که در تلیعه عرائزم تلاوت کردم. یه بار با هم دیگه بخونیم، این آیه خیلی زیباست. و ان لو استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ما انقدقا. بندگان من یه راهی به شما نشون دادم، ببینید اگر تو اون راه استقامت کنید من خودم یه قول میدم، یه کار از شما یه کار از من. کار شما استقامت در اون طریقه، کار من خدا چیه؟ من خودم اگه شما استقامت کنید تو اون راه، آب فراوانی میفرستم، ماء غدق، و این سرزمین شما رو سیراب میکنم. ببینید در روایات مختلف این برای ما معنا شده. یونس ابن عبدالرحمن آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض داشت ابن رسول الله ما هذه طریقه، این طریقه چیه؟ فرمود علی و ولایته. خدا ولایت علی رو گذاشته پیش پایش، علی و ولایته و لعیمت المعصومین من ولده. آره دیگه، شما باید تو اینا استقامت. آقا بدون استقامت نمیشه اصلا. اگه اینو داشتید، اگه صابر بودید، من خدا هم ظاهر آیه اینه، اگه این شرطو بیارید منم قول میدم به شما. آیا اون خدا زیر قولش میزنه؟ نه، قول میدم به این که آب فراوانی از آسمان بفرستم، زندگی های شما، اقتصاد شما، زمین های شما رو زنده کنم، احیا کنم. این معنای ظاهری این آیه است. اما یونس ابن عبدالرحمن سوال کرد یا ابن رسول الله مراد از ماء قدق چیه؟ به به به، خب گوش کنید. حضرت فرمود ای به به، ای لأشربنا قلوبهم الایمان. اگر شما استقامت کنید تو این راه، من خدا می دلهای شما رو پر از ایمان میکنم، پر از ایمان، پر از ایمان. برید اجلی اومد خدمت امام باقر سوال کرد یا ابن رسول الله مراد از این طریقه چیه؟ جواب همون جواب. مراد از این ماء قدق چیه؟ ببینید چقدر آقا اینا زیباست. حضرت فرمود ای لعفدناهم علما کثیرا یتعلمونه من الائمه. اگه شما در مسیر امامت و ولایت ثابت قدم باشید، من خدا هم یه علم زیادی به این باطنتون میریزم، یعنی معرفت، حکمت. خدا شاهد مردم، این شهید سلیمانی، این شهید استوار، اینا حکیم شده بودن بدون اینکه مدرسه برن، عارف شده بودن. امام فرمود دیگه، امام اهل مبالغه بود آیون؟ نه اهل مبالغه نبود. امام فرمود شهدا راه 100 ساله را بگید یک شبه رفتند. حکیمت میکنن، نورانیت میدن، عارفمون میکنن، با معرفتمون میکنن، کاری میکنم دیگه این دلمون حق و باطل رو از هم بفهمه، نور و باطل رو از هم دیگه تشخیص بده، کسی نتونه سر ما کلا بگذاره. اگه شما ایستادگی کنید، خدا وعده هاش اینه، ایستادگی نکنیم نه. و اینم که میگه ولایت یعنی ولایت خدا، ولایت رسول خدا، ولایت ولی خدا، و در عصر غیبت هم که استمرار ولایت اونهاست ولایت فقیه جامع الشرائط. ما باید با هر چهار تا ولایت اینجوری برخورد کنیم. متاسفانه الان خیلی ها هستن که تا این 12 امامو دارن، از اونجا به بعد دیگه نه، تعطیله، موندن، ابتر شدن. نه قربونت برم، الان ما دقیقا دیدید یه سربازو میخوان ببرن سربازی، اول قبل از اینکه ببرنش میدان جنگ یه چند روزی میبرنش، یه ماهی دو ماهی چه میدونم چقدر میبرن توی پادگان آموزشی که آموزشش بدن. اعتقاد این برادر کوچک شما اینه، باور بفرمایید، من اینو با عقیده میگم که این انقلاب ما اون پادگان آموزشی عصر ظهوره. یعنی ما الان داریم تو اینجا آموزش میبینیم، آموزش استقامت، آموزش استکبار ستیزی، آموزش ایثار، آموزش احسان، آموزش از خودگذشتگی، آموزش اخلاص، آموزش تقوا، آموزش مروت، آموزش رحم، آموزش محبت. برای اینکه آقا دیگه بیاد ما دیگه باید آماده باشیم اون زمان که دیگه کسی نیست که ما رو آموزش بده، که آموزش بصیرت، آموزش عقلانیت. و یکی از باورهای دیگه من هم اینه، نگید حالا این آقا سید اومد اینجا یه حرفی زد و رفتا، من میگم انشالله 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 هزار ایشالله، ایشالله که این پرچم به دست خود این رهبرمون به آقامون مهدی سپرده میشه، دیگه واسطه دیگه ای نمیخوره انشالله انشالله. لذا ما داریم آقا الان داریم با این آقا داریم آموزش میبینیم. چجور داری با این آقا سر میکنی؟ از اون رئیس جمهور ما بگیر، وکلای ما بگیر، وزرای ما بگیر، مجلس ما بگیر، قوه قضایی ما بگیر، نمایندگان ما بگیر، تا بیاد ما پایین. همه داریم آموزش استقامت در ولایت داریم، اونو داریم، اینو داریم طی میکنیم. تو آقا که اومد دیگه انشالله آماده باشیم، با آمادگی بریم با همه جهت. لذا خدا معرفت میده اگر ما اهل استقامت شدیم، بصیرت میده، آگاهی میده، عقلانیت میده، چراغ عقلمونو فروزان میکنه. اجازه بدید یه روایت هم براتون بخونم، این روایت خیلی دل منو برده، نمیدونم باش دل شما چه کار بکنه. یه روایت دیگه براتون بخونم، این روایت رو از کمال الدین و تمام النعمه مرحوم صدوق نقل میکنم، آدرسش هم بدم، جلد 2 صفحه 361. خیلی روایت زیباست. اجازه بدید من روز شهادت یه دعا کنم، شما هم یه آمین بگید. خدایا به حق آقا موسی بن جعفر باب الحوائج که این روایت از اون حضرت، خدایا رزق معنوی و نورانی این روایت رو روزی دونه دونه این مردم و عاشقان حضرت زهرا و محبان بگردان. ممنونم از شما. پس حالا با دل گوش بدید، دوست دارم اینو با دل گوش بدید، این روایت رو خانوما هم با دل گوش بدید. روایت از یونس بن عبدالرحمنه، میگه اومدم خدمت امام کاظم، اصلا دوست دارم همه شو بخونم براتون. دخل تو علی موسی بن جعفر علیه السلام و السلام، فقلت له یا ابن رسول الله، به حضرت گفتم پسر پیغمبر، انتل قائم بالحق، اون قائمی که گفتن میاد حق و احیا میکنه اون شمایید. واقفی مذهبا گفتن دیگه امام موسی بن جعفره دیگه، لذا اونجا توقف کرد به طمع دنیا، ادهی هم از جهالت. انتل قائم بالله. قال فقال انا القائم بالحق، بله منم قیام کننده به حقم، ولکن القائم الذی یطهر الارض من اعداء الله، لکن اون قائمی که همه این زمین رو از دشمنای خدا پاک میکنه، به به، و یملعها عدلن کما ملعت جورن و ظلمن، و زمین رو پر از عدل میکنه همچنان که پر از جور و پر از ظلم شده، هو الخ
خامس و من ولدی، اون پنجمین فرزند منه. من میخوام یه جمله بخونم، وقتی که اولین بار دیده بودم اینو، باور کنید این جمله منو بیتابم کرد، نمیدونم با شما چی بکنه. فرمود لهو غیبتون یطول امدها، این پنجمین فرزند من یه غیبتی داره که خیلی طول میکشه. خب یبن رسول الله چرا طول میکشه؟ خوفن علا نفسه، چون بر جان خودش میترسه، چون میترسه اگه ظهور کنه اونم از بین ببرن، بدن اونم قطعه قطعه کنن زیر شمشیرها و نیزه ها، حرمتشو نگه ندارن. برادران عزیز، ما مهمترین شرط ظهور اینه به یه حدی از ظرفیت و معرفت برسیم که بتونیم حرمت این یه دونه امامو نگه داریم. اون عارف جلیل القدر و عاشق امام زمان میگه وقتی که خدمت امام زمان شرف یاب شدم، برگشتم بهش گفتم آجون پس شما کی میایید؟ میگه فرمود فلانی به شیعیان من بگو من وقتی میام که بتونید حرمت من مهدی رو نگه دارید. بعد شروع کرد به این مال امروزه و این مال امروزه. بعد دیدم آقا شروع کرد گریه کردن، گفتم آقا پس چرا گریه میکنید؟ گاخه یا الله طاقت دارید؟ گاخه این مردم که حرمت بابام علی و مادرم فاطمه رو شکستن، حرمت نگه نداشته. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار این در و دیوار بود؟ نامردا 40 نفر لگد بزنید جلوی چشم بچه ها و همسرش. آقا ما باید به سطحی به این حد از معرفت برسیم، ظرفیت در خودمون ایجاد کنیم تا آقامون بیاد. خوفن علا نفسه یرتد و فیها اقوام، خیلی ها در طول دوران غیبت از دینشون بر میگردن، مرتد میشن. و یثبت و فیها آخرون، ادهی هم ثبات قدم دارن در اونجا. ثم قال، از اینجا به بعد دیگه من میخوام یه امروز روز شهادت اینجوری بگم یه نگاهی به حضرت زهرا کنید، یه نگاهی به دلمون کنید، ببینیم به برکت حضرت زهرا خدا به ما چی داده. بعد ببینید امام موسی بن جعفر فرمود طوبی لشیعتنا، خوش به حال شیعیان ما. آقا واقعا خوش به حال ما ها. کدام شیعیان؟ المتمسکین به حبلنا، اونایی که تمسک به ریسمان امامت و ولایت ما میکنن. فی غیبت قائمنا، در زمان غیبت قائم ما و مهدی ما. از ثابتین علی موالاتنا، ببینید اونایی که بر ولایت ما ثابت قدم میشن. والبراءه من اعدائنا، از دشمنان ما بیزاری میجوین. اولئک منا، اونا از مان. و نحن منهم، ما هم از اوناییم. این اولائک منا میدونید یعنی چی؟ یعنی اونا جزء خانواده مان، اونا دیگه محرم مان، ما اونا رو به عنوان عضوی از اعضای خانواده ما قبول کردیم. همون چیزی که به سلمان گفت از سلمان و منا اهل البیت، دیگه شما هم جزء خانواده ما میشید اگه در زمان غیبت ثبات قدم داشته باشید. قد رزو بنا ائمه، اونا ما رو به عنوان امامان خودشون راضی شدن. و رزینا بهم شیعه، ما هم اونا رو به عنوان شیعیانمون راضی شدیم. بعد حضرت فرمود فتوبا لهم ثم توبا لهم ثم توبا لهم، خوش به حالشون، خوش به حالشون، خوش به حالشون. بعد یه جمله قسم خورد، آقا اگه مسجد اومدی، مجلس اومدی، تو این اوضاع مجلس حضرت زهرا رفتی، همه این خستگی تن برگزار کنندگان و شرکت کنندگان با این یه جمله تن همه ما بیرون میاد. حضرت فرمود فوالله، گوش کنید، هم معنا فی درجتنا یوم القیامه، به خدا قسم دونه دونه اونا روز قیامت در همون درجه‌ای که ما هستیم کنار ما هستن، با ما هستن، کنار ما هستن. چرا اینقدر فضیلت؟ چرا اینقدر آبرو؟ چرا اینقدر عزت برای آدمایی که استقامت در ولایت دارن؟ میدونید چرا؟ چون استقامت در ولایت یه معنا و حقیقتی داره که سخت‌ترین ابتلا و امتحان ماست. آقا ولایت، استقامت در ولایت یعنی چی؟ به حرف آسونه، اما به معنا خیلی سخت. استقامت در ولایت برادران عزیز در یه جمله یعنی ما دونه دونمون انشالله تلاش کنیم ولایت محور زندگی کنیم و بعد بیایم این ولایت محوری درجات داره. این عمری که خدا به ما داده واسه همینه، تلاش کنیم درجات ولایت محوری رو هی ببریم بالا 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 بالا. دیدید سلمان گفت به پله دهم رسید، ابوذر به پله نهم رسید، مقداد به پله هشتم رسید. ما درجاتمون در ولایت محوری یه جور نیست. منو نمیشه بذاری پای سردار سلیمانی. این آقا تمام گوشت و پوست و استخوان و مغز استخوانش پر شده بود از ولایت. لذا دیدید هی قسم میخورد میگو والله 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 یکی از مهمترین شؤون عاقبت به خیری نوع تعامل و ارتباط شما با این سیدیه که خدا به ما داده. آقا ولایت محوری یعنی چی؟ من قربون شما برم، شاید تا حالا اینجوری دقیق برات معنا نشده باشه، نمیدونم. من خیلی راجع به این قضیه تتبع کردم. امروز میخوام توی این مجلس یه معنای دقیق و عمیق از ولایت محوری برای شما مطرح کنم. بعد ببینیم، بریم ببینیم کدوم یک از ما و چقدر و چه درجه‌ای تونستیم اینو طی کنیم. عاقبت ما، سعادت ما، روسفیدی ما، ها؟ درجات بهشت ما، درجات قرم ما به میزان این مطلبه، به میزان این مطلب. لذا خواهش میکنم یه 5 دقیقه شاید حرف من، سخنرانی من یه ذری سخت باشه، البته سعی میکنم آسونش کنم انشالله تعالی، ولی باید دقت کنید. ولایت محوری که حقیقت استقامت در ولایته یعنی این، یعنی یه انسان ولایی محب اهل بیت، امام زمانی، معتقد به ولایت فقیه، باید تمام تلاش خودش رو بکنه به اینکه اولا این مهمه، با دقت گوش بدید. اولا تمام حوزه های زندگی خودش رو در نظام مقدس و زیبای ولایت خدا و اولیاء خدا سر و سامون بده. خب ما حوزه های زندگیمون متعدده، حوزه فردی داریم، خانوادگی داریم، اقتصادی داریم، اجتماعی داریم، سیاسی داریم. بابا جون شما میخوای خانوادت رو سر و سامون بدی؟ اقتصادت رو میخوای سر و سامون بدی؟ ها؟ مباحث ارتباطات اجتماعی، تعاملات میخوای سر و سامون بدی؟ ما میخواییم محضر شما که عرض بکنم سیاست و مباحث فعالیت‌های سیاسیمون رو باید سر و سامون بدیم. همه اینا رو باید زیر چتر ولایت سر و سامون بدیم، نه جا دیگه. باید سر سفره ولایت اینا رو بریم پیدا کنیم، نه سر سفره ولایت ابلیس و نفس و شیطان صفتان و تواقیت. باید تو اردوگاه اونا اینا رو پیدا کنیم، نه جای دیگه، نه جای دیگه. حتی کوچکترینش رو نگاه کنید. من یه مثال برای شما بزنم. امام صادق فرمود فوالله، قسم خورد حضرت، گفت به خدا قسم من ولایی تر، ببینید من ولایی تر، اینی لم اجد، من ولایی تر در بین اصحابم از عبدالله ابن یعفور پیدا نکرد. یبن رسول الله، مگه این عبدالله ابن یعفور چه کار کرده که شما میگید این آقا از همه ولایی تره؟ من دارم یه مثال خیلی کوچیک میزنم، تو خود حدیث مفصل بخون، از این بگید مجمل. حضرت فرمود عبدالله ابن یعفور اومد پیش من، صدا زد پسر فاطمه میدونید من چقدر به شما باور دارم و چقدر امامت و ولایت و امر و حکم شما در من نافذه؟ گفتم بفرمایید چقدر نافذه؟ گفت فوالله لو فلقت رمانتن، پسر فاطمه به خدا سوگند اگر تو یه دونه انار رو از وسط نصف کنی، فقلت هازا حلالون و هازا حرام، اشهد الله به ان هازا حلالون و هازا حرام، اگه تو یه دونه انار رو از وسط نصف کنی، برگردی به من بگی این حلال این حرام، منم خدا رو شاهد میگیرم و شهادت میدم که این حلال و این حرام، نقم نمیزنم، تشخیص خودم هم مقابل امر تو قرار نمیدم، این پا اون پا هم نمی کنم، تردیدم نمی کنم، بر نمی گردم بگم این یه دونه انار بود، مال یه درخت بود، آخه چجور میشه این طرفش حلال باشه این طرفش حرام؟ میذارم رو تخم چشمم حرف شما رو. ما داریم با اوامر و نواهی مولای خودمون اینجوری رفتار میکنیم؟ آره؟ ما داریم با رضا و سخط مولامون اینجوری برخورد میکنیم؟ ما با حلال و حرامی که اونا به ما معرفی کردن اینجوری معامله میکنیم؟ خوش به حالتون اگه میکنیم، خوش به حالتون. مقدس اردبیلی انقدر خدمت امام زمان رسید، من ساعتم رو نگاه کنم، انقدر خدمت امام زمان رسید که میگه من دائما گرمای سر حضرت رو رو سینم احساس میکنم، از بس سر امام زمان رو سینم گذاشت. مگه صدای امام زمان رو بشنوم خودشو نبینم، از تون صداش میتونم بفهمم این آقا هست یا نیست، از تون صداش. آقا این چیکار کرده این مقدس اردبیلی؟ نگاه کن مو رو از لای ماس بیرون میکشیدن، یه زمینه که شاورزی داره، مرحوم تو نکابونی تو قصص العلماء میگی، یه گاو داره، گاواهن داره، میره این زمینو شخ بزنه، زمینش کنار زمین وقفی که مال امام حسینه، مرحوم تو نکابونی میگه رفت که شخ بزنه گاوه در رفت، رم کرد رفت به زمین وقفی، برگشت به زمین خودش، دیگه مقدس این زمینو نکاشت. گفتن آقای مقدس چرا نمیکاری؟ چون گفت میترسم یه ذره با سم گاوهای من خاک زمین من با خاک وقف مخلوط شده باشه، میترس. میگه خانم این چه وضع حجابشه؟ میگه دلم میخواد. این چه مجلسه؟ دلم میخواد. این چه وضع کسب و کاره؟ دلم میخواد. این چه بیرحمیه توی این بازار اقتصاد؟ عشقم میکشه. این چیه تو داریم میبینی؟ کیفم میکشه. خود داداش من اینجوری نمیشه، این استقامت بر ولایت نیست. واه میدونید چی میشه؟ من عذرخواهی میکنم، نمیخوام ناامیدمون بکنم، میخوام بگم آقا چقدر مهمه. شما که همه مورد محبت حضرتید، و همیشه حاج محمد علی فشندی تهرانی یک کشاورز که اصالتاً مال طالقانه، سه بار خدمت امام زمان مشرف شده، میگه یه بارش تو راه مشهد بود، تو روز زیارتی امام رضا با حضرت بقیت الله داشتیم میرفتیم، رسیدیم دم دروازه مشهد، یه دفعه دیدم آقا وایساد، گفت حاج محمد علی تو برو من نمیام. گفتم آقا چرا نمیای؟ گفت نه تو برو من نمیام، من یه وقت دیگه میرم زیارت جد قریبم امام رضا. گفتم آقا چرا نمیای؟ با هم اومدیم، میخواییم با هم بریم. یه دفعه دیدم بدون صدا اشک پهنه صورت حضرت رو گرفت،
گاش ممدلی گفتم بله، گو اینجا کجاست؟ گفتم مشهده. صدا زد حاج ممدلی من یه چیزی به تو بگم قبول میکنی؟ گفتم بله آقا که قبول میکنم. گو حاج ممدلی به مادرم فاطمه من تو این شهر غریبم، من تو این شهر بیکسم. گفتم آقا اینقدر امام زمان گو گونا دنبال کیف دلشونن، کجا دنبال من هم. ثانیانش هم بگم دیگه مزاحمتون نباشه. ولایت محوری یعنی چی؟ استقامت بر ولایت. حوزه های زندگیمو در نظام، یعنی آقا پول میخوای پیدا کنی باید ولایتو، باید با ولایت اونو در نظر بگیر. زن میخواییم بگیریم، تعامل و ارتباطمون، معاشرتمون، مجلسمون، مهمونیمون، بده بستونمون، همه. بعد حالا غیر از اون تمام لایه ها و پرده های شخصیتیمون هم باید با ولی و حجت خدا تنظیم بشه. مردم اینجوری بشیم امام زمانمون زود میاد. این لایه ها و پرده های شخصیتی یعنی چی؟ دیگه من اگه بخوام توضیح بدم طول میکشه. یعنی پنج چیز. یعنی آقا یه امام زمانی باید تمام تلاششو بکنه این پنج تا رو با رضایت و امر و پسند امامش تنظیم کنه تا ما بگیم این تربیت ولایی شده. اون پنج چیز چیه؟ یک، باورها و عقایدش باید با اون تنظیم کنه. دو، تمایلات و علاقه هاشو باید با او تنظیم کنه. دوستی ها، دشمنی ها، تو رو دوست دارم از تو بدم میاد، تو عشق منی از تو متنفرم. سه، اخلاقشو، خلق و خواشو باید با او تنظیم کن. چهار، اعمالشو، رفتارهاشو، کارهاشو باید با او تنظیم کن. پنج، زندگیشو، سبک زندگیشو باید با او تنظیم کن. اگه تنظیم نکنه کج میره بالا، منحرف میشه. دیدید یه بنا که میخواد دیوار بکشه هر رج دیوار رو که میگذاره با شاغول، با تراز، با ریسمان تنظیم میکنه. بعد شما بهش میگی آقا چرا داری تنظیم میکنی؟ میگه وقتی تنظیم نکنم کچ میره بالا. برادر من، جوون من، خانه خواهر من، مادر من، عزیز من، اگه این پنجتا رو با رضایت مولا و پسند اون تنظیم نکنیم کج میریم بالا، منحرف میشیم. لذا میگیم دستتو بیار بالا، میگیم اللهم عرفنی ولیک، خدایا کمک کن من ولی تو رو خوب بشناسم. برای چی خوب بشناسی؟ برای اینکه میخوام خودمو با او تنظیم میکنم. فانک ان لم تعرفنی ولیک بگید لا زللتو، منحرف میشم، گمراه میشم. صدیقه طاهره همین چیزی بود، همه چیزشو با امامش تنظیم کرده بود با اینکه خودش ولیت الله بود. رضا وقتی که از مسجد اووردش تو خونه ای قربونت برم مادر، آخ آخ آخ، ببین صدا زد یبنعم یا ابل حسن دستتو بذار تو دستم. وقتی امیرالمومنین دستشو گذاشت تو دست فاطمه چند جمله اینجا داره. اول گفت یا علی روحی لروح کلفدا، جون من فاطمه فدای تو، نفسی لنفس کلوقا، جان من سپر همه بلاهای تو، ان کنت فی خیر فانا معک، ببین، و ان کنت فی شر فانا معک، در تمام سختی ها و آسونی ها علی جان من با تو هم، من کنارتم. میخواید امروز یه خبری بهتون بدم؟ آ مردم شیراز، آی عزیزان هیئت محبان سار الله، آی پدر و مادرای شهید، آی علی دوستا، از امروز غریبی و بی کسی علی شروع میشه. از امروز تازه اون آقای سلیمان کتان یه جمله‌ای داره، میگه قهرمان اون مردی نیست که بره در میدان جنگ 100 نفر رو برداره با شمشیر بکشه. بنازم به این سلیمان کتان، مسیحیه و نویسنده مسیحی لبنانیه. میگه بهتون بگم قهرمان، آقا من دوست دارم اینجا شما یک عشق شوق بلند بریزید. میگه قهرمان اون زنیه که یه تنه برای امامش در مقابل یه حکومت وای میست. اون قهرمانه. چی رو ما داریم؟ ای مدینه یاس من پر پر شده. امروز روز شهادت، دیگه شما روزه میخواید؟ ما یتیم شدیم امروز، بی مادر شدیم امروز. ای مدینه یاس من پر پر شده، باقی از احساس من پر پر شده. دیگه منو نگاه نکن، من همین شعر رو میخونم، روزه رو عزیزم بخونه، دیگه من بسمه. ای مدینه لا اله الا الله، آقا یا بشنو یا نشنو یا حقشو ادا کن. ای مدینه خانم خاموش شد، ایشالله چراغ خونت خاموش نشه. یار 18 سالم خاموش این منو این خانه بی فاطمه، این منو این عشق زمزمه. الان یه اسمی رو میخوام بیارم که نخوایم ناله بزن این نالت بالا میاد. این منو این بغض مانده بر لبم، این منو این ناله های زینب، امان از دل زینب. میخوای امرو با دست پر برگردی؟ یه جوونی اومده به من میگه آج آقا همه یه سال امیدم فقطم این یه روزه، روز شهادت مادرت فاطمه. گرفتارم، اومدم رفع گرفتاری ازم بشه. ای گرفتارا، مریض دارا، مشکل دارا، ناامیدا، اونایی که به هر امیدی اومدید توی مجلس، میخواین دامنتون دستتون پر بشه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، فرمود هر وقت خواستید از جلسه روزه ناامید برنگردید، برای یه مصیبت جگرتون رو بسوزونید، کباب کنید این دلتون رو. به خدا جا داره که کباب بشه. اگه سوختید و سوزوندید وصل به ولایت میشید، دردات رو دوا میکنن. من بگم، فقط بگم بستتون کدوم مصیبت؟ آقا کدوم مصیبت؟ آماده اید امرو روز شاه؟ فرمود برید یه روزه خان دعوت کنید بیاد روزه داغ دل علی رو براتون بخونه. ای گربول داغ دلت بریم علی 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 علی. امشب صورتشو میذاره رو قبر فاطمه، صدا زد فاطمه جان و اما حزنی فسر مدو، دیگه داغ دل علی تمومی نداره، دیگه از امشب به بعد علی خواب نداره. و کمدون مغیر، نمیدونم این کمد مغیر رو چجور برات بگم، فاطمه جان جگر علی رو زخمی زدن که دیگه این زخم مرهم نداره. میخوای برا داغ دل علی بسوزی؟ داغ یعنی سوختن بی فاطمه. من میخونم تو بلند بلند گریه کن. آقا امروز دیگه آروم کسی گریه نکن، تماشاچی
نمیخواد، امروز باید بسوزی توی این مجلس مادر. داغ یعنی سوختن بی فاطمه، شعله ها افروختن بی فاطمه. اینو شنیدی نالت برسه مدینه ایشالله. داغ میدونی یعنی چی؟ داغ یعنی دیدن خون روی در، داغ یعنی درد و اندوه و شرر. یا الله، داغ یعنی صورت نیلی زکین، داغ یعنی خوردن سیلی زکین. اما این آخریشو نمیدونم چجور بگم و دیگه مجلس رو واگذار کنم. داغ یعنی قنچه پر پر شده. اینو که گفتم همه صدای یا زهراتون بلند میشه. داغ یعنی قنچه پر پر شده، سینه آزرده. احساس سوختگی تو سینت کردی؟ سینه آزرده زمیخه در شده. صدا زد حسنم و زینم، انگار به سینه مادر دور فشار نیاری، این سینه میخه در دیده. همه بگید یا زهران.